ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آصف حبیبی میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما در این 60 دقیقه جزئیات تازه را در مورد حمله انتحاری امروز در کابل برایتان ارائه میکنیم و همچنان میشنوید که به اساس گزارش ها رئیس جمهور روسیه با رهبر طالبان در تاجیکستان دیدار کرده است. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم در ادامه برنامه مرور میکنیم. برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. پیش از همه بیایید که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ویدا برکی بشنویم.
در نخست سرخط خبرها، مقامات امنیتی کابل میگویند که در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در شهر کابل دو فرد ملکی کشته و 11 تن زخمی شدند. قرار است اولین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین به هدف دست یافتن به صلح در ماه آینده میلادی برگزار شود. و رئیس جمهور ایران میگوید که تصویر اسلام باید در افکار عامه درست ترسیم گردد. تفصیل خبرها، مقامات امنیتی کابل میگویند که در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در این شهر دو فرد ملکی کشته و 11 تن زخمی شدند. حق نواز حقیار، قمندان پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی، بر رادیو آزادی گفت که حمله کننده موتر مملو از مواد منفجره را این عبور موتر حامل اتباع ترکی در نزدیکی میدان هوایی حامد کرزی در ساحه هواشناسی منفجر ساخت و گفت که در این رویداد سه تبع ترکی نیز زخمی شدند.
حوالی ساعت 7:05 صبح امروز یک موتر کرولایی که انتحاری در آن یعنی سوار بوده که یک واسطه دوستای ترکی را مورد حمله قرار می دهد. دو نفر هم شهید، هم از جمع ملکی های هموطنان ما، ولی سه نفر از دوستای ترکی زخمی داشتیم.
این در حال است که عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنی کابل میگوید که در این رویداد یک تن کشته و 13 تن زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. پیش از این در ماه اسد سال روان نیز در نزدیکی دروازه ورودی میدان هوایی حامد کرزی یک حمله کننده انتحاری موتر اتباع خارجی را هدف قرار داد که تلفات را نیز به همراه داشت. مسئولان امنیتی در ولایت هلمند میگویند که از وقوع یک حمله انتحاری در ولسوالی گرشک این ولایت جلوگیری شد. شاه محمود آشنا، مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که یک انتحار کننده صبح امروز قصد داشت تا مواد منفجره همراهش را در داخل ساختمان قماندانی امنی ولسوالی گرشک انفجار دهد، اما قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شد. آقای آشنا میگوید که در این مورد از قبل معلومات استخباراتی با آنان شریک ساخته شده بود. بر اساس یک خبر دیگر، در نتیجه عملیات هوایی نیروهای افغان در چندین بخش ولسوالی چین ولایت ننگرهار 5 تن از افراد وابسته به گروه داعش کشته شدند. حاجی غالب مجاهد، ولسوال چین، بر رادیو آزادی گفت که این عملیات شب گذشته در مناطق باندر، پیخه و عدلخیل این ولسوالی انجام شده است. این در حال است که در چند ماه اخیر گزارش‌های متعدد از فعالیت گروه داعش به شمول ولسوالی چین در بخش‌های مختلف ولایت ننگرهار به نشر می‌رسد. انتظار می رود که اولین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در زمینه تدوین یک نقشه راه جامع به هدف دست یافتن به صلح در ماه آینده میلادی برگزار شود. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در راستای برگزاری این اجلاس در دیدار رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرای این کشور با راحیل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان توافق شد. در همین حال ریاست اجرای افغانستان میگوید که در ملاقات میان عبدالله عبدالله و لویدرستیز اردوی پاکستان روی مسائل دو جانبه و سرگیری پروسه صلح صحبت شد و دو طرف توافق کردند که مبارزه بر ضد گروه‌های تروریستی تشدید یابد. لویدرستیز اردوی پاکستان برای گفتگو با مقام‌های افغان دیروز به کابل سفر کرد. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 90 پول، یک یورو 75 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 102 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 642 افغانی. ادامه خبرها را میشنوید. رئیس جمهور ایران میگوید که مسلمانان باید چهره دینشان را که به گفته او از سوی گروه های تندرو مانند گروه دولت اسلامی صدمه دیده است بهبود بخشند. حسن روحانی به روز یک شنبه در یک کنفرانس اسلامی در تهران گفت که امروز بزرگترین وظیفه ما این است که تصویر اسلام را در افکار عامه جهان بهبود بخشیم. روحانی در این حال از کشورهای اسلامی به خاطر آنچه خاموشی این کشورها در برابر کشتار و خونریزی در سوریه، عراق و یمن خوانده شد انتقاد کرد. ایران حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را حمایت کرده و یک متحد گروه حوثی به حساب می آید. این گروه بخشای زیاده از یمن را در کنترل خود دارد و در برابر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می جنگد. اردوی اوکراین میگوید که با وجود آتش بس کوتاه مدت یک سرباز این کشور و یک زن کهنسال دیروز در جریان درگیری میان قوای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. در این حال سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که ناظرین این سازمان در عین روز در نزدیکی شهر ماریپول تحت کنترل حکومت اوکراین مورد آتش باری قرار گرفتند. الکساندر موتوزیان که سخنگوی اردوی اوکراین به خبرنگاران گفت که جدایی طلبان با استفاده از اسلحه سوباک، بم دستی، ماشیندار، هاون و تانک بالای نیروهای دولتی اوکراین حمله کردند.
کنترلوانی روسیشکوی ولادویو نایمانسی سپروبولی اسکروواتی
اجیرانی که از سوی مقام های روسیه کنترل می شوند تلاش نمودند تا یک موتر سازمان امنیت و همکاری اروپا را تعقیب کنند و بالای آن آتشباری نمایند. این اقدام شوم و تحریک آمیز ممکن منجر به مرگ ناظرین بین المللی می شد و مسئولیت و ملامتی آن به دوش اوکراین گذاشته می شد. سربازان ما به این ناظرین به موقع هشدار دادند و این پلان تحریک آمیز خونسا شد.
هر دو طرف در اوکراین یکدیگر را به نقض آتش بس کوتاه مدت که به مناسبت کریسمس از چهارشنبه به این سو نافذ شد متهم می کنند. و خبر اخیر همین که مقامات عراقی می گویند نیروهای امنیتی این کشور کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رومادی که از قرارگاه های عمده تندروان داعش بود در دست گرفتند. آژانس خبری آلمان از قول یاسر آل دو لایمی یک سخنگوی پلیس ولایت انبار گزارش داده که می گوید نیروهای ما توانستند وارد تاسیسات حکومتی شوند. از سوی دیگر آژانس خبری رویترز از قول یک سخنگوی اردوی عراق گزارش داده که میگوید نیروهای امنیتی توانستند بعد از روزها درگیری شدید در شهر غربی رومادی کنترل تاسیسات حکومتی را به دست گیرند. با پیروزی نیروهای عراقی در رومادی این شهر دومین شهر بزرگ عراق است که بعد از تکریت و دست قوای حکومتی عراق افتاده است. پایان خبرهای این ساعت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم مطالب و موضوعات ما که فهرست از مطالب و موضوعات ما که در ادامه برنامه با جزئیات در مورد آنها میشنوید. یک حمله انتحاری امروز در کابل یک کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت.
ظالمانه در اینمی مسیر موتر انفجار داده مملو از مواد انفجاریه که هیچ نوع نظامی ایجا نیست بجز از مردم ملکی.
قماندان امنیه کابل بود. رئیس جمهور روسیه با رهبر طالبان در تاجکستان دیدار کرده است. این را سنده تایمز یک روزنامه بریتانیایی گزارش داده است. مسئولان پروژه باغداری و مالداری زون شمال افغانستان از توزیع ذخیره های آب به باغداران و دهقانان خبر می دهند. یکی از دهقانان می گوید
این بیشتر با ما فایده داره، این مفید است. آب ما کم است، آب ما که آمدیم یاوزه پر می کنیم، ما بیشتر کفایت می کنه.
صدها پروژه مختلف در مرحله سوم برنامه همبستگی ملی در ولایت سرپل به اجرا گذاشته شدند. در بخشی از برنامه تنظیم مربای مرچ میشنوید که
سابق میگفتن
پیش پنج و پنج، پیش صاحب پنج و پنج.
اما حالی میگه
پیش دریورم ترافیک، پیش تبنگیم ترافیک.
سابق میگفتن
پیش جانانه ما کشمش و پندانه یکیست.
اما حالی میگه
پیش ترافیک ما جریمه و شیرنی یکیست.
برنامه های ورزش و مربای مرچ در نیمه دوم ساعت پخش می شوند، ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. شهر کابل امروز شاهد یک حمله انتحاری بود. مقامات پلیس کابل میگویند که در این حمله که در منطقه هواشناسی در نزدیکی میدان هوایی بین‌المللی کابل رخ داد، یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. همین حالا احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای هنایش سلام، چی جزئیات تازه خودت داری در مورد این حمله انتحاری؟
سلام به شما همکار عزیز و به تمامی شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آزادی. بله، همطور که در اخبار بود و شما هم اشاره کردین، حوالی ساعت 8 صبح امروز در یک دسترک هواشناسی که گفته میشه نزدیک به میدان هوایی نظامی کابل است، حمله انتحاری صورت گرفته که مواد منفجره در موتر نو کورولا جاسازی شده بوده که هدف حمله کننده یا انتحاری موتر اتباع ترکی بوده که در نزدیک ساحه حادثه هم یک مدرسه دینی موقعیت داشته و بیشتر تلفات ناشی از انتحار افراد ملکی و بیگانه بوده. جنرال عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل در مورد وقوع حادثه انتحاری امروز است که در محل رویداد صحبت میکرده به خبرنگاران گفت:
ظالمانه در نمی مسیر موتر انفجار داده، مملو از مواد انفجاری که هیچ نوع نظامی ایجا نیست بجز از مردم ملکی. در نتیجه از انفجار یک نفر از هموطنان ما شهید شده و 13 نفر زخمی شده. در این جمله خوشبختانه که اطفال در داخل بوده و قدر ضرر ندیده، دیگه مردم عام که را گذر بودن اونا مجروح شدن که یک نفر شهید است و 13 نفر زخمی است که از جمله مجروحین 3 نفرم خانم هستند.
ای در حال است که شاهدان عینی در مورد تلفات نظرات متفاوت دارند و میگن که ممکن است تلفات بیشتر باشه و در شفاخانه های مختلف انتقال شده کسایی که از اثری حادثه زخم برداشتن. همکارای ما در محل هستن و با شفاخانه با مریض زخمی ها صحبت میکنن. در برنامه های بعدی مفصل در مورد جزئیات ایره به شما پیشکش میکنیم. و مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز طالبا با عهده گرفتن و گفتن که هدفشان کاروان موترهای ترکی بوده.
آیا این اتباع ترکی غیر نظامیان بوده یا نظامیان ترکی بودند؟
در این مورد قماندان امنی کابل هیچ نوع معلومات نداده، تنها بعض منابع امنیتی دیگه تنها اشاره کردن که اتباع ترکی سطحی زخم برداشتن که ممکن است تا 3 نفر از اونا را گفته شده، ولی جزئیات ازیره در برنامه بعدی روشن خواهد شد. مسئولین گفتن حتما معلومات تکمیل میکنن با ما تقدیم خواهد کردن.
با تشکر از شما. همکارم احمد هنایش از کابل بود و در مورد حمله انتحاری امروز در شهر کابل به طور مستقیم گزارش میداد. مقامات پلیس کابل میگویند که در این حمله یک تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 11:14 پیش از ظهر به وقت کابل شد. درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت فراموش نکنید که برنامه های هفتوار ورزش و مربای مرچ پخش می شوند. یک روزنامه بریتانیایی گزارش می دهد که رئیس جمهور روسیه با رهبر طالبان ملاقات کرده است. سنده تایمز می نویسد که ولادیمیر پوتین با رهبر طالبان افغان در تاجکستان دیدار نموده و با او روی راه های مبارزه علیه داعش صحبت کرده است. پیش از این زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در صحبت با خبرگزاری انترفاکس تایید کرده بود که مسکو برای مبارزه با گروه داعش با طالبان رابطه برقرار کرده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
سندی تایمز چاپ برتانیا از قول یک مقام ارشد طالبان گزارش داده که می گوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در ماه سپتامبر با ملاختر محمد منصور رهبر طالبان دیدار مخفی داشت. گزارش از قول این مقام طالبان که نامش افشا نشده است می گوید در این دیدار روی حمایت روسیه از طالبان صحبت شد. روسیه قبل از این نگرانیش را از گسترش نفوذ تندروان مسلح به آسیای میانه ابراز داشته بود. یک مقام طالبان تحت رهبری ملا اختر محمد منصور به سندی تایمز گفته است که روسیه قبل از سقوط چند ولسوالی هلمند اطمینان دادن اسلحه و کمک مالی را به طالبان داده بود. در همین حال یک مقام استخباراتی افغان گزارش ها در مورد دیدار رهبران طالبان با مقامات روسی را تایید کرده است. این مقام افغان که به سبب حساسیت موضوع نخواسته است از وی نام گرفته شود، بر اساس معلومات کشفی به رادیو آزادی گفت یک عضو شورای کویته که به گمان اغلب شاید ملا اختر محمد منصور بوده باشد با یک مقام مهم روسی دیدار نموده است، ولی این مقام افغان میگوید معلوم نیست که این مقام روسی دقیقا کی بود. طالبان و کرملین هر دو این ادعا را که گویا ملا منصور با پوتین دیده است رد نمودند. طالبان در اعلامیه گفتند با کشورهای مختلف منطقه تماس دارند ولی در مبارزه علیه داعش از هیچ کس کمک نخواستند. طالبان در اعلامیهشان گفتند برای مبارزه علیه داعش به کمک کسی نیاز ندارند و با کسی هم در زمینه صحبت نکردند. از سوی دیگر سفیر روسیه در کابل دیروز در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان تایید کرد که مسکو مایل به همکاری با طالبان در مبارزه علیه داعش است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، الکساندر منتیتسکی سفیر روسیه در کابل این مسئله را دیروز بعد از آن ابراز داشت که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان از وی خواهان توضیحات در مورد تماس با مسکو شد. اعلامی از قول الکساندر منتیتسکی می نویسد که روسیه به هدف یافتن یک رای حل سیاسی برای جنگ افغانستان با طالبان تماس گرفته است. ولی یک سخنگوی کرملین به سندی تایمز گفته است این ادعا بی اساس است. نشریه سندی تایمز می نویسد ملا اختر محمد منصور و ولادیمیر پوتین در ماه سپتامبر در یک قرارگاه نظامی در تاجکستان ملاقات کردند. رسانه های بین المللی هم تایید کردند که پوتین در ماه سپتامبر در شهر دوشنبه مرکز تاجکستان بود.
شنیدید که به اساس گزارش سندی تایمز یک روزنامه بریتانیایی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبر طالبان در تاجیکستان دیدار کرده است. بخشی از عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل را هم برقراری تماس میان مسکو و طالبان مسلح تشکیل می دهد. نسیم شفق در کابل برخی از این روزنامه ها را ورق زده است.
برقراری رابطه میان مسکو و طالبان مسلح و سربریدن شماری از افراد وابسته به داعش از سوی قیام کنندگان در ولایت ننگرهار از عناوین مهم روزنامه های چاپ امروز کابل می باشد. روزنامه غیر دولتی چراغ در صفحه نخستش پرسیده است که ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان مسلح چرا کمک مسکو را رد کرد؟ در مطلب آمده است که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان تایید کرد که مسکو با طالبان رابطه برقرار کرده است. نویسنده مطلب نوشته است که طالبان مسلح برقراری رابطه با مسکو را رد کرده، اما در مطلب گفته شده که این مشکل خواهد بود که سخنگوی طالبان از همه گروه های طالبان نمایندگی کند. با باور روزنامه چراغ، رد کردن برقراری رابطه با مسکو از سوی طالبان جنبه سیاسی دارد و اگر این گروه رابطه اش را با روسیه تایید کند، با بی‌باوری بیشتر مردم روبرو می شود. روزنامه غیر دولتی جامعه باز در مطلب بسر بریدن افراد وابسته به گروه داعش از سوی قیام کنندگان در ولایت ننگرهار اشاره کرده و گفته است که قیام کنندگان سرهای بریده شده را در کنار سرک به نمایش گذاشته بودند. در مطلب گفته شده که درست پیش از این حادثه افراد وابسته به گروه داعش شماری از قیام کنندگان را به قتل رسانده بود و سرهای آنان را بریده بودند. روزنامه غیر دولتی انصار نیز به همین موضوع اشاره کرده و نوشته است که در اچین و شماری از ولسوالی های دیگر ولایت ننگرهار جنگ میان قیام کنندگان و گروه داعش هنوز نیز جریان دارد. نویسنده مطلب گفته است که ظاهر قدیر نماینده مردم ولایت ننگرهار در ولسی جرگه از حامیانش خواسته است تا در برابر داعش ایستادگی کنند. و روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالهش نوشته است که سربریدن افراد وابسته به داعش جنایت جنگی است که از سوی ظاهر قدیر انجام شده است. سرمقاله نویس گفته است که این عمل قیام کنندگان در ولایت ننگرهار نشان داد که آنان پابند به اصول جنگ نیستند. سرخط نوشته است که داعش دشمن همه مردم افغانستان است، اما مبارزه در برابر این گروه باید در چوکات نیروهای امنیتی صورت گیرد.
اولین جلسه کمیسیون جدید رسیدگی به شکایات و تخطیهای رسانه‌ای افغانستان برگزار شد. اعضای این کمیسیون به روز یکشنبه اطمینان دادند که به هر نوع شکایات قانونی و مستند خبرنگاران رسیدگی میکنند. آنان گفتند در روزهای اخیر شماری از موارد تخطی رسانه‌ای را بررسی کرده و به ارگانهای مربوط راجع ساختن. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی رسانه‌های افغانستان می‌گوید به هر نوع شکایت‌های قانونی و مستند خبرنگاران رسیدگی به موقع خواهد کرد. در اولین نشست 15 روزه این کمیسیون اعضای آن گفتند که تخطی رسانه‌ای در روشنی احکام قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضیا بومیا معاون کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای افغانستان در این مورد گفت:
در طول همقدر وقت کمیسیون ایجاد شد 19 موردی که به کمیسیون ارجاع شده ایره بررسی کرده، قضایایی که نیاز به ترتیب عدلی داشت، یعنی عنصر جرمی در او تشخیص شده، او راجع شده به ارگانهای عدلی و قضایی. ما به رسانه‌های محترمی که تخطی ورزیده بودند ما دوستانه توصیه کردیم که جو حاکم اخلاقی جامعه را مراعات کرده بعدا نشرات خود را عیار بسازند.
آقای بومیا همچنان میگوید برخی از شکایت ها در مورد اعلانات تجارتی غیر قانونی هم شامل این تخطی ها است که مورد بررسی آنان خواهد بود. رئیس این کمیسیون عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، احمد ضیا بومیا معاون و محمد وحید غروال، خدابخش محسنی، رحیم جامی، حمیرا ثاقب، وحید الدین ارغون، صدیق الله توحیدی، نوری اشرف و داوود طوفان اعضای آنند. کمیسیون نامبردار در حالی از بررسی تخطی‌های رسانه‌ای سخن گفته و اطمینان می‌دهد که به موضوعات آن رسیدگی می‌کند که شماری از افراد در کشور فعالیت نشراتی برخی از رسانه‌ها را خلاف ارزش‌های ملی، مذهبی، اجتماعی و فرهنگی می‌دانند. فعالین رسانه‌ها و شمار زیادی از خبرنگاران از آغاز کار این کمیسیون استقبال می‌کنند و در این حال می‌گویند توقع دارند تا جلوی مداخلات ارگان‌های دولتی و غیر دولتی را در کار رسانه‌ای بگیرند. حشمت‌الله رادفر خبرنگار آزاد در این مورد می‌گوید:
کمیسیون بررسی تخطی های رسانه‌ای ای اقتدار و ای مسلکی بودن را باید از خود تبارز بده که بر نهادهای دولتی در سطوح مختلف ای را افهام بکنه که مرجع نخست رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای و شکایات که علیه رسانه‌ها وجود نداشته باشه مطابق قانون کمیسیون بررسی تخطی های رسانه‌ای. امیدواری ما است که با ایجاد این کمیسیون حداقل اینمی فشارهای مستقیم بالای رسانه‌ها و بالای خبرنگارا کاهش پیدا کنه.
آقای رادفر همچنان میگوید پیش از این هم کمیسیون های به خاطر رسیدگی به مشکلات رسانه‌ای در کشور ساخته شده بود، ولی تجربه شده که به دلیل عدم همکاری برخی از مقامات دولتی با مشکلات روبرو می شوند. شماری از آگاهان مسائل مطبوعاتی به این باورند که شمار زیادی از رسانه‌ها در اختیار کسانی قرار دارد که فاقد مهارت‌های مسلکی خبرنگاری اند و از این جهت بیشتر منافع فردی خودشان را جستجو می‌کنند. اما کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی رسانه‌ها می‌گوید تمام مسائل مربوط به رسانه‌ها را با جدیت مورد بررسی قرار خواهد داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی موج های متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. مسئولان پروژه باغداری و مالداری زون شمال افغانستان از توزیع ذخیره های آب به باغداران و دهقانان خبر می دهند. به گفته آنها ارزش این ذخیره های آب بالغ به بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی می شود. در همین حال دهقین و باغدارانی که این ذخیره های آب را دریافت کردند از این اقدام استقبال میکنند. مجیب رحمان حبیب زای گزارش میدهد.
برای زارین و باغداران در زون شمال کشور به ارزش بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی ذخیره های آب زراعتی توزیع گردید. مسئولان پروژه باغداری و مالداری زون شمال کشور میگویند که به ارزش بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی برای زارین و باغداران ولایت فاریاب، سمنگان و بلخ ذخیره های آب زراعتی را توزیع نمودند. فهیم جباری مسئول این پروژه در مزار شریف به رادیو آزادی گفت که آنان با در نظر داشت نیازمندی های دهقین به آب های زراعتی و ذخیره نمودن آب های سیلاب و بارندگی در فصل سرما اقدام به توزیع بیش از 258 ذخیره آبی برای زارین نمودند.
هزینه هر ذخیره آب حدود 13000 دلار است که 25% سهم دهقان است، 75%ش که حدود 10000 دلار میشه پروژه ملی باغداری مالداری سهم میگیره.
مسئولان پروژه باغداری و مالداری زون شمال کشور میگویند که به طور مجموعی آنان برای دهقان شمال افغانستان جهت ذخیره آب‌های طبیعی بیش از 350 ذخیره آبی را که هر کدام ظرفیت آبیاری 5 ریب زمین زراعتی را دارد و ارزش آن به 13000 دلار آمریکایی میرسد توزیع نمودند. از سوی هم دهقین و باغداران در ولایت بلخ میگویند که با دریافت این ذخیره ها توانستند مشکل نبود آب زراعتی خود را مرفوع سازند. شاه محمد یکی از زارین ولسوالی بلخ بر رادیو آزادی گفت که توزیع ذخیره ها با آنان کمک نمود است تا بتوانند مشکل آب بیش از 10 قریه را حل بسازند.
این چیزا در باغ در حساب آبزایی بسیار به ما فایده داره، این مفید است به مردم ما. این که به است ما آب ما کم است، آب ما که آمدیم یا زپور میکنیم ما بسیار کفایت میکنه. باغای ما ذخیره آب داریم.
و میگوید که اکثرا زارین و باغداران در بلخ با نبود و کمبود آب زراعتی مواجه بوده و پیش از این به علت نبود آب کافی زراعتی به حاصلاتشان صدمه وارد میشد. این نخستین بار نیست که پروژه باغداری و مالداری زراعت در زون شمال کشور به ارزش بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی برای باغداران و زارین سه ولایت شمالی مساعدت های زراعتی را فراهم ساخته است. از این پیش نیز هزاران جری باغ‌های زراعتی از سوی این پروژه در شمال کشور احداث گردیده است. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف. رادیو آزادی.
ساعت 11:27 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. تعدادی از باشندگان ولسوالی دیسلای ولایت بغلان شکایت میکنند که به بازسازی این ولایت از سوی حکومت توجه نشده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی خواهان انکشاف بازار قدیمی این ولسوالی شدند. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
دهسلا یکی از ولسوالی های مربوط به دره اندراب است و بازار آن بازار مشترک هر سه ولسوالی یعنی بنو، دهسلا و پل حصار می باشد. بازار قدیمی و تنگ، جاده خامه و دکان های فرسوده. مردم این ولسوالی به خصوص دکانداران آن می گویند همین تنگی جاده شهر تأثیرات بدی در خرید و فروش آنها دارد و باید دولت در مورد انکشاف بازار دهسلا اقدام جدی نماید.
زایبلا هستم از ولایت بغلان ولسوالی دهسلا. این همین شهر ما که هست خامه از لای از گل از شهرم قیت هست سرکم قیت هست که از دلب سرک دوکانداری شکده نمیتونه در را رفته نمیتونه از این مردم اندر را 24 ساعت جنگ در اردو کشنه میشن لیکن جوانای ما کشنه میشه که از دقیقه هم مایج نیستن
از دیسی مطلب دوانه میشیم شهر ما تنگ هست مطلب سری چاو گستو بیست سری بازاره بیست بازاره سعود فروخ نمیتونیم از دم دم دکان نمیگیره شهر کلان چوا
یک شهر سازی یک دیگه بیه که همی دکان ها صورت یا به شکل اساسیش باید که ایجور شد یک موتر از زیر بازار حرکت میکنه دو ساعت در سر بازار نمیرسه باید ایره انکشاف بده.
آنها از وضعیت امنیتی محیط و منطقهشان راضی‌اند و به رادیو آزادی گفتند با آنکه امنیت امین است به آن هم کسی توجهی به بازسازی ولسوالی دهسلا ندارد.
مردم از خنجان تا وجر شو می هستید فضل خدا امنیت خوب بخی سراسر تامین است از امنیت بخی مطمئن هستید
شکر تامین امنیت فضل خدا فعلا دندرا خوب است کس شاو روز بگرده کس و کس مداخله نداره
امنیت بخی مکمل تامین است در ولسوالی دهسلا هیچ کدام مشکلی در ولسوالی دهسلا نیست.
ما سعی کردیم تا نظر مقامات را در مورد راه حل خرابی بازار دهسلا نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم. گفته می شود در برخی موارد بدامنی و حضور افراد مسلح غیر مسئول و زورگویی های آنان مانع پیشرفت این ولسوالی شده است. اما جمال ناصر قمندان امنیه ولسوالی دهسلا با رد این ادعا می گوید آنها جدیترین تلاش ها را کرده اند تا امنیت را تأمین و راه را برای انکشاف و بازسازی هموار نمایند.
به امنی بسیار خفیف دیده می شود کدام گپی به وجود نیست. مسئله غیر مسئول مزاحمت کردن نمی تواند.
با عده از مردم ولسوالی دهسلا که من صحبت کردم، آنها از امنیت محیط و منطقهشان راضی بودند، ولی در برخی از ساحات دوردست این ولسوالی که قماندانان مقتدر محلی غیر مسئول حاکمان مطلق آنجاها اند، چی میگذرد کسی آگاه نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. تا دقایق دیگر در کنار برخی از گزارشات دو برنامه هفتوار هم داریم: ورزش و مربای مرچ. اما حالا ویدا برکی فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
در مورد رقم کشته و زخمی شدگان حمله انتحاری صبح امروز، مقامات امنیتی و وزارت صحت افغانستان معلومات زد و نقیص ارائه می کند. قماندان امنی کابل می گوید که در این حمله یک تن کشته و 13 تن زخمی شده است، اما وزیر صحت افغانستان می گوید که یک کشته و 31 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند. مسئولان امنیتی در هلمند میگویند که از وقوع یک حمله انتحاری در ولسوالی گرشک این ولایت جلوگیری شد. گفته می شود که فرد انتحار کننده صبح امروز قصد داشت مواد منفجره همراهش را در داخل ساختمان قماندانی این ولسوالی انفجار دهد. در نتیجه عملیات هوایی نیروهای افغان در چندین بخش ولسوالی چین این ولایت 5 تن از افراد وابسته به گروه داعش کشته شده است. این عملیات شب گذشته در چندین بخش از ولسوالی چین انجام شد. انتظار می رود که اولین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در زمینه تدوین یک نقشه راه جامعه به هدف دستیافتن به صلح در ماه آینده میلادی برگزار شود. رئیس جمهور ایران می گوید که مسلمانان باید چهره دینشان را که به گفته او از سوی گروه های تندرو و مانند گروه دولت اسلامی صدمه دیده است بهبود بخشند. اردوی اوکراین میگوید که با وجود آتش بس کوتاه مدت یک سرباز این کشور و یک زن کهنسال دیروز در جریان درگیری میان قوای امنیتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه کشته شدند. و مقامات عراقی میگویند که نیروهای امنیتی این کشور کنترل تاسیسات حکومتی را در شهر رومادی که از قرارگاه های عمده تندروان داعش بود در دست گرفتند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن azadiradio.com آدرس ماست. ساعت 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهاد ولایت سرپل میگویند که با پایان مرحله سوم برنامه همبستگی ملی در این ولایت، صدها پروژه مختلف تطبیق شدند. به گفته آنها از این پروژه ها بیش از 140 هزار خانواده مستفید شدند، اما تعدادی از باشنده های ولایت سرپل از عملی شدن پروژه ها در چارچوب برنامه همبستگی ملی در این ولایت راضی به نظر نمی رسند. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
در مرحله سوم برنامه همبستگی ملی در ولایت سرپل بیشتر از 900 پروژه تطبیق گردیده و از مفاد آن بیش از 140 هزار خانواده مستفید شدند. احمد جاوید، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت سرپل، در سخنرانی خود در محفل ختم مرحله سوم برنامه همبستگی ملی در ولایت سرپل گفت: مرحله سوم برنامه همبستگی ملی در سرپل با ایجاد بیش از 700 شورای انکشافی قریوی در سال 1391 آغاز گردید که تا هنوز این شوراها بیشتر از 900 پروژه بازسازی را به هزینه نزدیک به 25 میلیون دلار آمریکایی در سطح این ولایت تطبیق نموده است. رئیس احیا و انکشاف دهات سرپل افزود که از مفاد آن 144 هزار خانواده مستفید گردیدند.
تمام قریه‌جات سرپل را تحت پوشش قرار داد، از سال 1391 آغاز شد و تا فعلا ادامه دارد. در 609 شورا انتخابات مجدد صورت گرفت. اولویت های پروژوی قریه‌جات را که 901 پروژه مختلف نو بود پیشنهاد نمودند که منظور و در مرحله تطبیق قرار گرفت.
آقای جاوید گفت بیشترین این پروژه ها در سکتورهای معارف و صحت بوده که شوراهای انکشافی نسبت به دیگر پروژه ها در این دو سکتور اولویت دادند. محمد ظاهر وحدت، والی سرپل، در این محفل تی صحبتی ضمن قدردانی از کارکرد شوراهای انکشافی استقبال نموده گفت:
فکر کنم شوراهایی هم هست که از این بودجه به نحو درست استفاده کردند، بناهای خوب را ساختند که برای امروز و فرداشان به درد می‌خورند.
اسدالله دانش عضو شورای ولایتی سرپل نیز در صحبت‌های خود در جمعی از مردم سرپل گفت در مرحله‌های بعدی باید در سکتور زراعت توجه بیشتر مبذول گردد. وی می‌گوید بعد از معارف و صحت بخش‌های زراعت نیز ضروری است که باید با آن نیز توجه جدی صورت گیرد.
ایوزی بنای پروژه کوچک باید در هر ولسوالی یا در سطح ولایت یک چند پروژه کلانی ذخیره آب برای دهقان و کشاورزا یا تولید برق گرفته می شد که امروز صدها جوان ما صاحب شغل کار می شد و مردم ما از او استفاده می کرد.
رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت سرپل می گوید در مرحله قبلی همبستگی ملی بیشتر از 1600 پروژه به بهره برداری سپرده شده بود که از مفاد آن 126 هزار خانواده مستفید گردیده بودند. افزون بر این شماری از مردم در بعضی از محلات این ولایت از عدم اجرای درست برنامه همبستگی ملی ناراضی‌اند. شماری از مردم سرپل میگویند بسیاری از پروژه ها به میل مردم اجرا نمی شود. با گفته آنها این پروژه ها خوب است اما گفته نمی توانند که برای همه خوب است. به دلیل این که سران قومی و زورمندان اکثرا کوشش میکنند پول این برنامه ها را در جایی مصرف کنند که نفی آنها در آن نهفته باشد. آنها تاکید میکنند همه مردم روستاها این را قبول ندارند و در بعضی روستاها پول ها و پلچک های زیادی ساخته شده که پس از 2 سال همه تخریب شدند.
مطالب خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم 2 برنامه هفتوار داریم. نخست ورزش و دنبال آن برنامه تنزی مربای مرچ پخش می شود.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز برنامه از میدان ورزش سلام. به برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. من الیاس صالح شما را تا آخر برنامه همراهی می کنم. شنوندگان عزیز، قسمی که همه شما خبر دارید تیم ملی کرکت افغانستان همین حالا مصروف مسابقات در امارات متحده عربی است و تیم فوتبال نیز با پیروزی های پی در پی در مسابقات جنوب آسیا یا سیف سوزوکی کپ در صدر جدول قرار دارد. گزارش ورزشی این هفته را در مورد مشکلات بازیکنان تیم ملی فوتبال در هند خواهید شنید و مصاحبه این هفته در مورد دستاوردهای جدید تیم ملی کرکت افغانستان در امارات است. نخست گزارش ورزشی. در مسابقات قهرمانی جنوب آسیا کشور میزبان از هر طریق کار می‌گیرد تا برای بازیکنان افغان مشکلات ایجاد کند. فدراسیون فوتبال افغانستان می‌گوید که برای حل این مشکلات تلاش‌های خود را آغاز نموده‌اند و اگر این تلاش‌ها بی‌نتیجه باشد به فدراسیون آسیایی و جهانی فوتبال شکایت می‌کنند. در این مورد گزارش را یک جا می‌شنویم. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان که در حال حاضر در هند برای اشتراک در مسابقات جنوب آسیا رفتند میگویند که کشور میزبان برای آنها برخی مشکلات را به وجود آورده بازیکنان تیم ملی را میرنجانند. علی اسکر لعلی معاون مربی تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان در بخش های بودباش، خوراک و تمرینات با مشکلات روبرو هستند که این مشکلات در سطح بالا از سوی هند ایجاد شده است.
مشکلات در ترانسپورتیشن ما وجود داره، مشکلات در قسمت میدان فوتبال برای تمرینات تیم ملی موجود است. این مشکلات است که ما که ناراحت و ضربه زده یک انرژی اضافی ما باید مصرف کنیم که هر روز در مجادله باشیم با مسئولینه که
آقای لعلی میگوید مشکلات موجود بالای روحیه ورزشکاران تاثیر منفی گذاشته و مقامات باید برای حل این مشکلات به زودترین فرصت دست به کار شوند. تیم افغانستان در دوره قبل مسابقات جنوب آسیا تیم هند را شکست داده جام قهرمانی نوشید که به همین علت حالا هند رقابت نموده تلاش میکند تا با ایجاد مشکلات جلوه قهرمانی تیم افغانستان را در این مسابقات بگیرد. از سوی دیگر فدراسیون فوتبال میگوید که برای حل این مشکلات هیئت را به هند فرستادند و تا حد این مشکلات حل شده است. سید علی کاظمی سخنگوی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت اگر هند این مشکلات را به صورت کلی حل نکند، مقامات افغان به فدراسیون آسیایی و جهانی شکایت خواهند کرد.
فدراسیون فوتبال افغانستان تصمیم دو گرفت تا علیرضا آقازاده سرتا جنرال فدراسیون ناظم هند شد تا از نزدیک با مقامات این مسابقات صحبت کنه و همچنان از اداره امور و ریاست جمهوری افغانستان و وزارت امور خارجه و سفارت افغانستان در هند نمایندگانی به شهر تریواندروم رفتن در فینال تیم ملی فوتبال افغانستان و از نزدیک با مقامات هندی صحبتهایی داشتن تا این مشکلات که رخ داده بر تیم ملی فوتبال افغانستان حل شود. تا حدودی حل شده و در صورت حل نشدنش احتمال است که با در کنفدراسیون فوتبال
هند یک بار قبلا نیز در این مسابقات برای تیم افغانستان مشکلات را به وجود آورده و به علت دست درازی رفری سنگاپوری تیم افغانستان یک بازی را باخت که در اثر آن فدراسیون فوتبال افغانستان به فیفا شکایت نیز کرد. حال دیده شود که تیم افغانستان تا چی حد می تواند با مشکلات موجوده بازی های بعدی خود را پیروز شده این مسابقات را به خوبی به پایان برساند. تیم افغانستان تا حال در صدر جدول قرار داشته و بهترین بازی ها را تا حال انجام داده است. بله شنوندگان عزیز، قسمی که همه شما به یاد دارید، قبلا یک بار گلکیپر تیم افغانستان از میدان خارج شد که به علت آن تیم افغانستان آن بازی را باخت و گفته می شد که این باخت در اثر دست درازی رفری سنگاپوری بوده است. حال نوبت می رسد به مصاحبه ورزشی این هفته که همکارم صفی‌الله استانکزی با حاجی عزیزالله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان انجام داده و در نخست از وی در مورد مسابقات و مورال بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان پرسیده است.
کسی که با شما معلوم است واقعاً تیم کرکت ما شما تمام روزهای اخیر خوب درخشید، خصوصا وقتی که ما به زیمبابوه سفر داشتیم. 5 بازی یک روزه داشتیم، 2 بازی بیستواره داشتیم، یعنی هر دو سریز به نام خود کرد. آغاز می سریز کلی میزبان افغانستان است، هم بازی اول را شکست دادیم. مورال تیم کشور ما شما بلند خیلی عالی است، به خاطر ازی که ما قربا هستیم، چون زیمبابوه زیر تاثیر است، به خاطر ازی چی سریز گذشته خود هم باخته. ان شاء الله ما مطمئن هستیم چی دهی سریز زیاده هی تورنمنت ما افغانستان یک استوارد خوب داشته باشه.
تشکر. آقای فضلی، در تیم افغانستان اعضای تیم ملی افغانستان تقریبا بچه های نو آمده بوده تیم و خوب فیلدینگ و بالینگ کردن. به نظر شما این نتایج به خاطر چی کسب شده؟ آیا کوچ یا مربی های تیم افغانستان زحمات خیلی میکشند در این بخش یا چطور؟
برای شما معلوم است در بخش بیتینگ از انزیمام حق در وقت خود یک بازیکن بین المللی خصوصا در بیتینگ در شوبای بالینگ از شوار روستان ترینر آوردیم، یادشان کوشش میکنه زحمات خود بکشن، چون مثل که شما گفتی چی مثلا جوانای زیاد است او اداره کرکت بورد افغانستان هم میره در نظر داره چی ما کوشش میکنن چی برای جوانای نو زیاد شانس داده باشم. بخاطر ازی هر روز که تیر میشه کرکت افغانستان خصوصا کرکت داخلی افغانستان خیلی ترقی میکنه. نما کوشش میکنم انشاءالله ازی چی برای جوانای نو که استعداد داره چی برای ازی اضافه شانس داده شون.
تشکر. آقای فضلی، تیم افغانستان مقام دهم را گرفته، با این مقام چقدر کوشش خواهد کردین که این مقام را حفظ بکنین و چقدر بازی های دیگه باید انجام بدین که این مقام حفظ شه برای افغانستان؟
این خود را که قد ستنگزه شبیه یک به حساب برینکینگ یا ردی پاسین که ما در مقام دهم قرار داریم، اما برای ما عدفی کلان همین چیزا چیرتم بتانیم مزبیت دایمی شورای کرکت را دست بیارم. برای عزیز تنهایی نیه چه ما این مسابقه را ببریم، او باید در داخل افغانستان یا داخل کشور ما و شما باید اونجا میدانهای بین المللی داشته باشیم او کرکت داخلی ما و شما پیش کنه، او همچنان بریمتر کشورا که عضویت دائمی شورای کرکت بین المللی را داره همراه یه مسابقه کنیم، به میدان بازی بریم چی رقم برای عزیز شکست داده بتنیم. انشاءالله تا 2017 یا 2018 ما مطمئن هستیم انشاءالله اولاد تیم کرکت افغانستان عضویت دائمی را به دست بیاره، چون او خیلی مفید است هم به اداره کرکت بورد افغانستان هم برای او بازیکن ها کامیالی به سطح داخلی بازی میکنه، به ازیا را باز میشه یا باز میتونه چه در لیگای ساوت افریقا، انگلستان، استرالیا را پیدا کنه، هم بازی برای کشور خود بکنه هم برای فامیل خود یک پیسه به دست بیاره.
تشکر آقای فضلی. به عنوان سوال اخیر، تیم افغانستان تا چند روز دیگه در امارات خواهد باقی ماند و چند مسابقه دارند؟
5 مسابقه یک روزه است، یعنی 5 اوره داریم، 2 مسابقه 20 اوره داریم. هنوز یک مسابقه برگزار شد که پیروزی از تیم افغانستان شد، اما ما انشالله تا 10 جنوری 2016 میشه، تا 10 جنوری در امارات میباشه. 12 روز تیم فرصت داره، بعد از 12 روز پس آمادگی میگیره، میره به کشور بنگلادش به آسیایی جام. بعد از جام آسیایی انشالله 2016 مای مارچ جام جهانی برگزار میشه در هندوستان. باز ما آمادگی داریم، یعنی سال 2016 میلادی برای افغانستان، برای تیم افغانستان، به اداره کرکت بورد افغانستان خیلی یک سال مصروف است در راستای ورزش. ما کوشش میکنم که هرچی تیم ما خوب بازی کنه، هدف کلان ما همین چیز است که ما بتانیم که مثلا در جام جهانی 2016 که در هندوستان برگزار میشه، چهونجا برای همو کشورا مثل هندوستان و انگلستان یا پاکستان برای همو یوادا کشور و این کشورا شکست بیتن. به خاطر ازی مثل که شما بیشتر گفتی، ما چی رقم میتنیم که اعتماد همو تیم ما و شما که تامال در اینجا رسیده مقام دوام گرفته، چرا کم نگاه بکنی او رو به خاطر نگاه میشه که مثلا ما چقدر میتونیم چی با کشورهای عضویت دائمی کرکت بو شورای بین المللی داره برای ازش شکست بیتم، اما خودمو رنکینگ کما حالی دارم چوری است.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه ورزشی این هفته. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحت مند باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، السلام علیکم. با یک مربای مرچ دیگه باز آمدیم که به شما بخورانیم تا تن شوین و مزیتان بده. چطور هستین؟ چی حال دارین؟ ما خوب هستیم. امیدواریم که شما خوب باشین و برنامه تان تا آخر بشنوین. برنامه را با چند خبر آغاز میکنیم که شوهر یگانه جان دوگانه تقدیم میکنه.
سلام، توجه کنین دیگه به اخبار هفته از آژانس بی‌خبر. قرار خبرایی که به بجلک آژانس بی‌خبر رسیده است، اهالی منطقه چقرک 2 نفر پلیسای حوزه 66 امنیتی را هین یک کار خراب گرفتار کردند، ولی نمیدانند که به پنجه کی بسپارند. خبر زیاد میکند که این 2 نفر پلیس قلف یک دکان را در منطقه چقرک شکستانده بودند که خب گمش که تیر ماره از این خبر. شطور دیدی ندیدی؟ ما میچ خبر نداریم، یکی او پخته دیگه خبره بشنویم. هفته گذشته نوتای دهی 20-50 دست به دست هم داده و تظاهرات پرداختند. با گزارش آژانس بی‌خبر، این پولها که در جیب یک قصاب جمع شده بودند، خواستار ادامه حیاتشان در کشور شدند. نوت ازاری که سرکردگی تمام پیسه ها را با عهده داشت، به مربای مرگ گفت که ما از این زندگی فلاکتبار خسته شدیم و اضافه نموده گفت که بیخی شل و پل و چلنی چلنی شدیم، کس در فکر ما نیست. از قصاب به ترکاری فروش، از او به بقال، از بقال به تل فروش، از تل فروش به گاز فروش و موتوری، از این طرف به او طرف گزلک شده میریم. چند سال است که روی خود نشستیم، در حالی که دلارها بیغم در بانکا و جاهای خوب و پاک آرایش کده قرار خواستند. و خبر آخری که هفته گذشته ورکشاپ آموزش چاپلوسی به اشتراک تعدادی از کارمندان ادارات دولتی در تالار یکی از مسئولیت خانه ها برگزار شد. در این ورکشاپ که برای یک هفته ادامه داشت، طریقه های مختلف هنر چاپلوسی برای اشتراک کننده های این ورکشاپ آموزش داده شده است. این ورکشاپ تحت نام چاپلوسی بیاموزید و پیشرفت کنید از سوی اتحادیه چاپلوسان بدون مرز راند بازی شده بود. اشتراک کنندگان این ورکشاپ برگزاری این ورکشاپ را در شرایط امروزی کشور و برای پیشرفت در کار خیلی آموزنده خوانده، خواهان برگزاری هم چه ورکشاپ ها در آینده نیز شدند. اخبارم پایان شد، برین بخیر دیگر.
شنونده عزیز، در این قسمت برنامه یک ترافیک المثل ها را بشنویم.
ترافیک المثل ها.
سابق می گفتن
قصاب که زیاد شد گاو مردار میشه،
اما حال میگن
ترافیک که زیاد شد رابندان میشه.
سابق میگفتن
پیش طبیب نرو پیش سرگذشت برو،
اما حال میگن
در گمرک نرو پیش ترافیک برو.
سابق میگفتن
پیش پنجم پنج پیش صاحب پنجم پنج،
اما حال میگن
پیش دریورم ترافیک پیش تبنگیم ترافیک.
سابق میگفتن
پیش جانانه ما کشمش و پندانه یکیست،
اما حال میگن
پیش ترافیک ما جریمه و شیرنی یکیست.
سابق میگفتن
چشم عاشق کور است،
اما حال میگن
موتر شیشه سیاه سر ترافیک زور است.
سابق میگفتن
یک نیو صد آسان،
اما حال میگن
دریور مانده ایران ده ایشار بپرسان.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرج، از طریق بخش نامگکانی این هفته یک چند نامه به دست ما رسیده و چند شنونده ما مشکلاتشان با ما در میان گذاشتن و گفتن که برشان مشوره بتیم که چی کنن. چون ما نه مشاور هستیم و نه هم اهل مشوره، از او خاطر به اجمدان صاحب این زنگ میزنم و مشکلاتشان با اونا در میان میگذارم. شما صبر کنین که من زنگ بزنم. اینه رخ شد.
بله
اجمدان صاحب سلام، غمچکان هستم از مربای مارچ.
سلام علیکم، چطور شد که یاد ما کردی؟ افتم از کدام سفر آمده ای بابا؟
والا اجمدان صاحب، یک چند شنونده ما مشکلات خود از طریق نامه فرستادن و از ما خواستن که برشان رای حل پیدا کنیم، از او خاطر به شما زنگ زدیم.
اما که شما خبرنگارا را میشناسم، ات مطلب آشناستین ای که ایت پرسان نکو تا که کارتان پیش ما بند است چاپلوسی میکنین، وقتی که کارتان خلاص شد والا که یک زنگ هم بزنین. بخون نما را بخون، ما مادستم سر و پای.
اجمدان صاحب، شنونده ما به نام شیرین چوک از منطقه مدیر آباد نامه روان کرده و نوشته که من یک وقت یکان مقاله سیاسی در می روزنامه دست چار نشر میکدم، اما حال بیکار هستم، ایران موندیم که چی کنم، حوصله کتابت متابت هم نیست. شما مرا راهنمایی کنین که چی کنم. جواب شما چیست اجمدان صاحب؟ بینا
بایی بیادر میگم که شما بهتر است که راستی امی بیادر چرا نمیره در شورای نوتاسیس خودش آمن نمیکنه؟ در شرایط این روزی دیگه که کار خوبره بیکار نمانده، انتخابات هم درک نداره که خود کاندید میکدی، دیگه خوبتر است که عضو همون شورا شوی. اون رادیو و تلویزیون ها درگرد بر زنگ زده میرد و امراض مصاحبه میکنن، بیاز چیزی که بیکار از نمی شورا جمع شده و رفته، تو هم امراضشان خوده گد که دخیل سیل که که چی میشه، عاقبت خود معلوم میشه. روز
خب، نام دوم از شنونده ما به نام قومندان غضب الزمین است که یک وقت به نام قومندان بدخور مشهور بوده. اینا در نامشان نوشتن که من سلاح و مهمات زیاد داشتم، وقت دیدیار و دایاک مود شد سلاح زنگ زدگی خود تسلیم کردم و سلاح نو جدید در دیپو امپوت کردم. حالا میترسم که سلاح دیپوی ما را زنگ نزنه، چون در این وقتا نه ازش استفاده کردیم نه هیچ نه هیچ. دیگه شما برم بگوین که چی کنم، مشوره شما چیست مدام سید دهی مورد؟
ای برادر، به اینا میگم که چون شما از شهرت زیاد برخوردار هستین، برین یک کمپانی خصوصی امنیتی بسازین، بیاز چند وقت پیش در شورا همی گپ بس شد و وکیلا اونا گفتن که باید این کمپانی ها دوباره فعال شوه، اونا سلاح های گرکرگی تان از بکشین و به افرادتان توزیع کنین، هم سلاحتان خراب نمیشه و هم نان و نفرهایتان در روغن گپ میشه، بیاز خود چیز دیگه برای چور نمانده که چیر کنن جانم.
بسیار خوب است مدام صاحب. و شنوندی آخر ما یک جوان نامزاددار است که از نوشتن نامشان خودداری کردن. اینا نوشتن که بعد از اینکه نامزاد شدیم و برای نامزادم کالا و طلا و گپا خریدم و در هتل سرم شیرینی خوری کردن، آل کله لرزانک شدیم، هرچی میکنم کلیم در جایش بند نمیشه، ایران ماندیم که چی کنم. بر اینا چی مشوره دارین مدام صاحب شما؟
برای جوان میگم که این مشکل رای حل نداره قربانت شوم، چرا که من 40 سال است که کلیم میلرزه و میلرزه و تا حال جور نشدیم و دل تو است که کتی یک مشوری من جور شوی ها؟ تا وقت عروسی را از دست دویدن و جانکنی از پای و کمرم لق و پق میشی، اون موازنه درست میشه، این تکلیف علاج نداره قندم، بسیار میبخشی که برای خودت من رای حل پیدا کرده نتونستیم و نخواد تونستم دایندام.
تشکر اجمدان صاحب، دیگه نامه نداریم.
غم چکن جان، خودت خود کدام مشکل نداری عزیزم؟
نه اجمدان صاحب، من شکر تمام مشکلایم حل شده گیسته.
از خاطر یادآوری کردم جانم که او روز دشار امرای یک دختر دیدمت، به خیالم که خانومت بود، امرایش یک قسم غالمغاله کن داشتی، ناساز واره بودین.
نه اجمدان صاحب، من امرای خانومم کدام مشکل ندارم، هفته گذشته شار رفته بودم و دشار امرای یک خانوم شانه جنگی شدیم، شما شاید امور دیده باشین.
ایه نجوان مرگی؟ پت پت امروی زنا در شار شانه جنگی هم میکنی
مربای مرچ ما اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده خدا حافظ.
حسرت آلام